ساعت 7 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، شامگاه چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه 94، ششم ماه می سال 2015 میلادی. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. همراه ما باشید در 45 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا،
در حالی که
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. نرگس محمدی بامداد سه‌شنبه دیروز در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای از بازداشت وی و آنچه تداوم آزار قضایی علیه نرگس محمدی نامید، عمیقا ابراز نگرانی کرد و آن را اقدامی برای مجازات فعالیت‌های حقوق بشری او دانست. برنامه نظارت همچنین از گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس‌های خودسرانه درخواست کرد در مورد خانم محمدی اقدام کند و از مقامات ایران خواست او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و سلامت جسمانی و روانی او و تمام مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمین کنند. برنامه نظارت برنامه همکاری مشترکی است میان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه امروز 16 اردیبهشت در جیبوتی گفت آمریکا 68 میلیون دلار بودجه برای کمک به آوارگان یمنی اختصاص داده و 2 میلیون دلار نیز برای کمک به یمنی هایی که به جیبوتی گریختند در اختیار دولت جیبوتی می‌گذارد. جان کری قرار است چهارشنبه شب از جیبوتی رهسپاره ریاض شود. او در جیبوتی با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در یمن گفت در دیدار از عربستان سعودی خواستار وقفه بشردوستانه در جنگ یمن خواهد شد. وی از اقدامات عربستان برای فراهم کردن امکان دسترسی امدادگران به جنگ زدگان یمنی استقبال کرد و از حوثی‌ها به دلیل آنچه ادامه دادن به خشونت نامید انتقاد کرد. وی در این حال ابراز امیدواری نمود که در روزهای آینده بتوان به وقفه‌ای در جنگ دست یافت. دادگاهی در کابل روز چهارشنبه 4 مرد را به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام و 8 نفر را به 16 سال زندان محکوم کرد. 18 نفر نیز تبرئه شدند. قاضی دادگاه گفت احکام 19 مأمور پلیسی که در این رابطه دستگیر شدند یک شنبه آینده اعلام می شود. این احکام قابل تجدید نظر است. فرخنده در اسفند ماه گذشته هنگامی که به فروش طلسم و تعویض توسط متولی مسجدی در مرکز کابل اعتراض می‌کرد، توسط او به آتش زدن قرآن متهم شد و به دست عده‌ای زیادی مرد به طور وحشیانه‌ای به قتل رسید و سپس جسد او به آتش کشیده شد. شماری مأمور پلیس که ناظر این صحنه بودند برای نجات او هیچ کاری نکردند. زین العابدین شخصی که فرخنده را به آتش زدن قرآن متهم کرد در میان محکومین به اعدام است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه در دیدار با معلمان سخن می‌گفت، با بیان اینکه اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند، افزود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، لکن تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. پادشاه عربستان درباره نقش ایران در خاورمیانه هشدار می‌دهد. ایران می‌گوید این اظهارات تحلیلی نادرست از نقش ایران است. گفتگویی خواهید شنید با همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، درباره بازداشت او که روز گذشته در تهران صورت گرفت. و قصه های رخشان بنی اعتماد پس از 4 سال در ایران بر روی پرده رفت. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، دعوت می کنم تا 7:45 دقیقه شب همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در نشست شورای همکاری خلیج فارس از کشورهای عرب منطقه خواست با تهدیدی خارجی که به گفته او قصد تسلط بر منطقه را دارد مقابله کنند. او پیش از این اظهارات هم گفته بود که توافق اتمی با ایران نباید به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. ایران این اظهارات را تحلیلی نادرست از نقش ایران در منطقه توصیف کرده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که ناآرامی ها در یمن همچنان ادامه دارد و به مناطق مرزی این کشور با عربستان سعودی کشیده شده، پادشاه عربستان در اظهاراتی تاکید کرده که توافق اتمی با ایران نباید به قیمت بی ثباتی منطقه تمام شود و از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته که در مقابل آنچه دخالت های ایران در یمن خواند بایستند. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس بدون نام بردن از ایران بر لزوم مقابله با تهدید خارجی در منطقه تأکید کرد. تهدیدی که به گفته او با ایجاد اختلاف‌های فرقه‌ای به دنبال گسترش کنترل و سلطه خود بر منطقه است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه، میگوید منظور از تهدید خارجی همان ایران است.
اگر به نقشه منطقه نگاه کنیم، میبینیم که ایران در واقع اکثر این کشورها رو به شکلی دور زده. از طریق یمن میخواسته یک جبهه جنوبی برای این کشورها درست کنه، از طریق سوریه هم سیاست‌های منطقه‌ایش رو ادامه میده و کمک میکنه به حزب الله و همینطور در عراق و جاهای دیگه. بنابراین اینها اگر توجه نمی‌کردن به اون چه که داره اتفاق میفته در کنار اونها، طبیعت اصلا ممکنه ایران فردا وارد ریاض بشه. به همین خاطر تلاشی که الان صورت میگیره تلاشی برای وجود این کشورهاست و کاستن از توسعه طلبی که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده.
نشست شورای همکاری خلیج فارس با حضور رهبران کشورهای قطر، بحرین، عمان، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و فرانسه در ریاض برگزار شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در این نشست بر حمایت از عربستان سعودی تاکید کرد. ملک سلمان و فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه همچنین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این دو کشور بر نیاز به توافقی قابل راستی آزمایی، پایدار، روشن و الزام‌آور با ایران تأکید دارند. توافقی که به گفته رهبران فرانسه و عربستان سعودی نباید امنیت منطقه و همسایگان ایران را به خطر بیندازد. حسن هاشمیان.
الان با آمدن آقای فرانسوا هولاند تصمیم گرفتن که از این برگه فرانسه به نحو احسن استفاده کنند، چون که فرانسه هم در شورای امنیت و در اون گروه 5+1 خیلی تاثیرگذار بر پرونده هسته‌ای. مسئله دوم این که آقای فرانسوا هولاند میتونه ارتش لبنان رو بی‌طرف بکنه در این منطقه و نهایتاً در مورد سوریه میتونه بیشتر فشار بیاره.
از سوی دیگر ایران اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی را بر پایه یک تحلیل اشتباه ارزیابی کرده. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی گفت ایران تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه همواره خیرخواه کشورهای منطقه بوده و این قبیل تحلیل‌های اشتباه منافع هیچ کشوری را تأمین نخواهد کرد. او بار دیگر حملات نظامی ائتلاف به مواضع حوثی‌ها در یمن را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست قبل از وقوع به گفته او یک فاجعه انسانی در یمن اقدامی انجام دهند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدیم. در پایان این گزارش از به نقل از سخنگوی وزیر خارجه ایران درباره فاجعه انسانی صحبت شد. همراه هستیم با ایلیا جزایری بر روی خط تلفن با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. خانم افخم از نگرانی ایران درباره بروز یک فاجعه انسانی صحبت کرده. در یمن چه خبر هست در این ساعت‌هایی که ما پشت سر میگذاریم؟ درگیری‌ها در چه وضعیتی است؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. در یمن در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم امروز شمار غیر نظامیانی که کشته شدن رو به افزایش بوده. دست کم 45 نفر در شهر عدن در منطقه تواهی کشته شدن. اینها داشتن سعی میکردن از درگیری ها در شهر عدن فرار کنن. به گفته منابع مستقل در حالی که سوار یک قایق میشدن توسط حوثی ها هدف قرار گرفته شدن با شلیک یک خمپاره و دست کم 45 غیر نظامی کشته شدن. از طرفی حوثی ها عربستان سعودی رو متهم می کنن که با بمباران مناطق شمال یمن امروز دست کم 43 غیر نظامی رو کشتن. این درگیری ها در منطقه مختلف ادامه داره و بر شمار غیر نظامیانی که کشته میشه داره افزایش داره افزوده میشه. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد در درگیری های یمن که از زمان حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی آغاز شده دست کم 646 غیر نظامی کشته شدند که 131 تن از اونها کودک هستند.
نهادهای بین المللی در کنار سازمان ملل وضعیت کمک رسانی چگونه هست؟ به هر حال در کنار کشته ها و زخمی ها آوارگانی هم هستند که احتیاج به کمک دارند. در این وضعیت این نهادهای بین المللی چگونه است؟
حالا نهادهای بین المللی بیانیه صادر کردن و گفتن حدود 20 میلیون نفر در یمن یا چیزی به عبارتی 80% از مردم این کشور از گرسنگی رنج میبرند یا امنیت غذایی ندارند. وضعیت انسانی در یمن به شدت بحرانی هست تا جایی که 22 گروه و سازمان امدادرسان از احتمال توقف عملیات امدادی خودشون به دلیل کمبود سوخت خبر دادن. میلیون ها نفر الان در یمن آواره هستن. بعضی ها دارن سعی میکنن به مناطق امن برن، اما این مناطق امن هم فاقد حداقل نیازهای انسانی از جمله سوخت، مواد غذایی و آب آشامیدنی هست.
آمریکا هم اعلام کرده، ما در خبرهای ابتدای مجله داشتیم درباره اهدای کمک به مردم یمن. درباره این موضوع چه صحبت‌های بیشتری هست با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا راهی ریاض شده برای صحبت با مقام‌های عربستان سعودی؟
بله، آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که این کشور 68 میلیون دلار اختصاص میده برای کمک به سازمان‌های امدادرسان. اینها قرار هست به 16 میلیون نفر برسه این کمک‌ها که نیاز به کمک هستند، از جمله 300 هزار نفری که جدیداً آواره شدند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
13 دقیقه از 7 شب در ایران گذشته. شنونده این مجله با ما هستید. این مجله تا 7:45 دقیقه شب ادامه خواهد داشت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به آمریکا سفر کرده روز سه‌شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. حسن جعفری همکارم با جزئیات بیشتر در این باره.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق عصر سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، جو بایدن معاون آقای اوباما نیز در این دیدار حضور داشته است. در اطلاعیه کاخ سفید آمده است، رئیس جمهور اوباما در این دیدار از شجاعت پیشمرگه‌های کرد در مقابله با شبه نظامیان و آزادسازی مناطق شمالی عراق قدردانی کرده. بنابر همین گزارش، آقای اوباما و معاونش جو بایدن ضمن تأکید بر ادامه حمایت واشنگتن از کردستان عراق بر وحدت عراق در راستای نظام فدرالی دموکرات تصریح کردند. مسعود بارزانی نیز در این دیدار از حمایت‌های گسترده نظامی آمریکا که با هماهنگی با دولت مرکزی عراق در اختیار پیشمرگه‌های کرد گذاشته است قدردانی کرد. پس از این دیدار نشستی خبری برگزار نشد، اما آقای بارزانی ساعتی بعد در سخنرانیش در اتاق بازرگانی آمریکا به جلسه‌اش با رئیس جمهوری آمریکا نیز اشاره داشت.
امروز جناب سروک اوباما و جگیری سروک اوباما جناب بایدن مان بینی لوایت هاوس.
آقای بارزانی همچنین گفت که این دیدار دیداری موفقیت‌آمیز بوده است.
و من لیره و به گلی کردستان را دگه اینم که کبونه و کمان زور سرکوتوانه.
رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین در اظهاراتش اعلام کرد که پیشمرگه ها تا کنون حدود 20 هزار کیلومتر را از دست گروه موسوم به حکومت اسلامی آزاد کردند. وی همچنین گفت که در این مدت حدود 1.5 میلیون آواره از شهرهای دیگر و همچنین از سوریه به اقلیم کردستان پناه آوردند. اقلیم خودمختار کردستان عراق از مدت‌ها پیش در جستجوی استقلال از دولت مرکزی عراق است. با این حال، به گفته کاخ سفید، دو طرف در دیدار روز سه‌شنبه خود بر تقویت روابط بین بغداد و اربیل، مرکز اقلیم کردستان، تأکید کردند. سفر قبلی مسعود بارزانی با آمریکا 3 سال پیش در آوریل 2012 انجام شده بود. دیدار فعلی نیز چند هفته پس از سفر حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق به واشنگتن صورت می‌گیرد.
گزارش همکارم حسن جعفری رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم وقت میره بالا مویرگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی و فرقی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
نوزده و 16 دقیقه هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که صبح روز گذشته توسط ماموران امنیتی در منظرش بازداشت شد، طی تماسی تلفنی به فرزندان خود گفته که در بند زنان زندان اوین به سر میبرد. مقام های قضایی به خانواده خانم محمدی گفتند که بازداشت او در رابطه با اجرای ادامه حکم زندان در پرونده قبلیش صورت گرفته است. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است. تقی رحمانی در فرانسه.
ایشان به بند زنان زندان اوین منتقل شده و به خانواده گفتن که ایشان برای ادامه حکم قبلیش بازداشت شده. خب این سوال برانگیزه، چون ایشان به عنوان مرخصی از زندان آزاد کرده بودن. خب اگر عنوان مرخصی از زندان داشته، خب به طبع محکومیت حساب میشه، دوری محکوم حساب میشه، میدونستن درخواست کنن ایشان برگرده به زندان که دیگه لازم نبود به این شکل با ایشان برخورد کنن. اون روزش قرار بوده برای پرونده خانی دادگاه جدیدش باشه. این آخرین خبری که ما از ایشان داریم که با بچه‌هام که دیروز صحبت کرده، گفته یکشنبه بیایید زندان ملاقات من روز یکشنبه آینده.
خانواده به دادگاه مراجعه کرده بودند؟
نه قاضی دادگاه نه، اینا شعبه های دادیاری و اجرای احکام که تو زندان اوین هستن به اونجا مراجعه میکنن.
خب بر اساس این حرفی که به خانواده زدن، حالا چه مدت از محکومیت قبلی خانم نرگس محمدی باقی مونده؟
ببینید بس همینه، ایشان اگه در مرخصی به سر میبره، اولا خب نرگس 6 سال زندان محکوم شده بوده، حکم ایشان اومدن از اردیبهشت 91 اجرا کردن، الان اردیبهشت 94. ولی مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکا بوده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده، کما فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت های حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
آقای رحمانی، حالا با این بازداشت جدید خانم محمدی، روند دادرسی پرونده جدیدشون به چه صورت خواهد بود؟ چون وکلا وقت خواسته بودن که پرونده رو مطالعه کنن، اما حالا ایشون بازداشت شدن، این پرونده به کجا میرسه؟
معلوم نیست، ولی واقعا شباهت اتهام ها اصلا جایی برای دادگاه جدید نمیذاره. مجموعه اتهام های نرگس هم در پرونده جدید هم در پرونده قدیم اتهام های تکراریه که در حقیقت مجازات فعالان حقوق بشره تا اجرای قانون و عدالت. واقعا اتهام کاملا برای شبیه شما به یه چیزی محاکمه شدی، محکوم شدی، دوباره همون رو دارن به یه شکل دیگه برای شما تکرار میکنه. مهم اینه که این اراده‌ای که نهاد امنیتی و به خصوص وزارت اطلاعات در مورد پرونده فعالان مدنی مثل نرگس و قانون مدافعان حقوق بشر داره و برخی از چهره‌های ملی و ملی مذهبی، این اراده به نظر من باید تغییر پیدا کنه. اگر آقای علوی به عنوان یک وزیر روی حرفایی که 2 سال پیش زده بیسته و این پرونده سازی ها باید متوقف بشه، فعالیت های مدنی چه جرمی دارن؟ واقعا این دستگیری نرگس، من یه جمله میدارم میگم، این پروژه معلول سازی و ناتوان سازی یک فعال مدنی است که در سطح جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی که در فرانسه ساکنه به پرسش همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم هست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
قصه ها یکی از خبرسازترین فیلم های سال های اخیر از روز چهارشنبه امروز در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمده است. اکران عمومی این فیلم پس از گذشت نزدیک به 4 سال از ساختش روی می دهد. همکارم بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
بنده حلیمی بازنشسته 30 سال و 8 ماه سابقه کارمندی.
خب موضوعتو مشخص کن بره دیگه، چرا لفتش میدید؟
اکران ناگهانی یکی از خبرسازترین فیلم‌های سال‌های اخیر سینمای ایران. قصه ها، فیلمی که نامش در 2 سال اخیر در کنار برخی فیلم‌های دیگر مانند عصبانی نیستم در فهرست فیلم‌های ممنوعه کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داشت، از روز چهارشنبه در تعدادی از سینماهای تهران و شهرستان‌ها اکران شده است. تصمیمی که به گفته محمد رضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه شب این شورا گرفته شده است. این در حالی است که در چند روز گذشته مسئولان شورای صنفی نمایش بررسی شدن درخواست اکران فیلم قصه ها در این شورا را رد می کردند. به هر شکل حالا فیلمی بر پرده تعدادی از سینماهای ایران است که پیشتر مخالفان سرسختی در نهادهای مهمی چون مجلس شورای اسلامی داشت. کمیسیون‌های فرهنگی و اصل 90 مجلس در کنار تعدادی از چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از مهمترین مخالفان این فیلم بودند که به دلیل مضمون و پرداخت آن در ارائه تصویری تلخ از شخصیت‌های فیلم‌های پیشین رخشان بنی اعتماد، آن را به نمایش سیاه نمایی متهم می‌کردند.
کاسه های سفالی عدسی میدادی موزیک خوب تحتیبی
بابا میگه
چه بلایی سرش آوردی؟
بیا مقامات محترم مسئولان آقای یونا خانمونا.
اکران فیلم قصه ها در حالی روی میدهد که در هفته های اخیر مسئولان وزارت ارشاد با مشاهده مخالفت هایی بر سر اکران 2 فیلم خانه دختر و نهنگ انبر از صدور مجوز نمایش برای این 2 فیلم خودداری کرده بودند. در یکی از نخستین واکنش ها به اکران فیلم قصه ها، وبسایت رجا نیوز نزدیک به جبهه پایداری با انتقاد شدید از اکران این فیلم خواستار مداخله مجلس و توقف اکران آن شده است. فیلم قصه ها که روایتی است از زندگی امروز شخصیت های فیلم های پیشین رخشان بنی اعتماد، در سال 1390 ساخته شده و در دوره اخیر جشنواره فیلم معتبر ونیز موفق به دریافت جایزه شیر نقره‌ای بهترین فیلمنامه شده بود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما انجمن قلم آمریکا در تجلیل از آنچه شجاعت آزادی بیان نامیده، جایزه ای را به مجله طنز شارلی ابدو اختصاص داد. اما این اقدام با مخالفت تعدادی از نویسندگان عضو این انجمن مواجه شده که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات اون پرداخته.
در پی اقدام انجمن قلم آمریکا در اهدای جایزه ویژه تقدیر از شجاعت در آزادی بیان به نشریه شارلی ابدو، بیش از 200 نویسنده برای اعتراض به این تصمیم نامه ای را امضا کردند. به گزارش تارنمای مجله تایم، ابتدا 6 نفر از نویسندگانی که به این مراسم دعوت شده بودند به این تصمیم اعتراض کرده و دلیل خود را اینگونه بیان کردند که از اهدای چنین جایزه‌ای به نشریه‌ای که نابردباری فرهنگی را تبلیغ می‌کند ناراضی هستند. این 6 نویسنده عبارت بودند از پیتر کری، مایکل اوندات جی، فرانسین پروز، تجو کول، راشل کوشنر و تایسلاسی، ولی در چند مرحله بعد تعدادی بیش از 200 نفر به این نویسندگان افزوده شدند. در بیانیه‌ای که این معترضان منتشر کردند، ضمن محکوم کردن حمله هواداران گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به دفتر نشریه شارلی ابدو که به کشته شدن 12 نفر از کارکنان این نشریه انجامید، در این حال تاکید شده است که در جامعه‌ای چون فرانسه با تعداد قابل توجهی از شهروندان معتقد به اسلام، کاریکاتورهای نشریه شارلی ابدو موجب تحقیر و رنج این افراد شده است. جویس کارول، یکی از نویسندگان معترض، در توییتر خود نوشته است انجمن قلم باید آزادی بیان را مورد تجلیل و حمایت قرار دهد، ولی نه هر نوع بیانی را. وی ادامه می‌دهد به عنوان مثال بیان مطلبی ضد یهودی به نظر منطقی نمی‌آید. به گزارش روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا نیز در بیانیه اعتراضی نویسندگان همچنین آمده است که تفاوتی اساسی وجود دارد بین حمایت از آزادی بیان و آنچه این آزادی را مورد تعرض قرار می‌دهد. در این بیانیه همچنین آمده است که مجله شارلی ابدو به نحوه بیان آنارشیستی خود در توهین به ادیان وفادار است، ولی در یک جامعه نابرابر به نحوی برابر توهین کردن نمیتواند از نتیجه‌ای برابر برخوردار باشد. در حمله دو فرد مسلح به نامهای سعید کواشی و شریف کواشی به مجله طنز شارلی ابدو در تاریخ 7 ژانویه 2015 برابر با 17 دی ماه 1393 12 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در این حمله دست کم 50 گلوله شلیک شد. این رخداد مرگبارترین رخداد از زمان جنگ الجزایر در 1961 میلادی و بدترین حمله در زمان صلح فرانسه تلقی شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری ما رو میرسونه به آخرین گزارش بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که همراه بشید با فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین اخبار ورزشی.
در آخرین روز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو نماینده ایران، پرسپولیس و نفت تهران که شانس صعود دارند به مصاف حریفان میروند. در گروه آ، پرسپولیس در تهران در ورزشگاه آزادی میزبان بنیادکار ازبکستان است. در این گروه سرخپوشان پایتخت با 9 امتیاز در رتبه دوم ایستادند و برای صعود حتما باید حریف قهر جدولی که هیچ شانسی برای صعود ندارد را ببرند. در مسابقه دیگر این گروه، لخویای قطر که با 10 امتیاز صدرنشین است به میهمانی تیم سوم النصر عربستان 8 امتیازی می‌رود. بازی پرسپولیس و بنیادکار در ساعت 20:35 به وقت تهران آغاز می شود و تماشای آن برای هواداران رایگان اعلام شده. و در گروه بی، در یک بازی حساس در ساعت 20 نفت تهران در امارات به مصاف العین می رود. در این گروه العین با 9 و نفت با 8 امتیاز در رتبه های اول و دوم قرار دارند. در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هم امشب یک نبرد کلاسیک در دور رفت مرحله نیمه نهایی برگزار می شود که طی آن دو تیم مدعی و پرهوادار بارسلونا و بایر مونیخ در بارسلون رو در روی هم سفارایی می کنند. به غیر از تقابل ستاره های این دو تیم، آنچه که حساسیت این مسابقه را بیشتر کرده حضور پپ گواردیولا سرمربی پیشین بارساست که در حال حاضر هدایت بایر مونیخ را بر عهده دارد و بعد از سالها باید مقابل تیم سابقش بایستد. در اولین بازی این مرحله شب گذشته رئال مادرید در تورین 1-2 مغلوب میزبانش یوونتوس شد. و در نخستین روز از پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دوحه قطر، امروز 3 نماینده از 4 نماینده ایران به فینال رسیدند. مسعود اسماعیل پور در 65، علیرضا کریمی در 86 و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند و امشب برای کسب نشان طلا با حریفان سرشاخ خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این گزارش ورزشی ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. یادآوری میکنم به شما که اگر درباره اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید، میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. شمارش هست 20442-21-12-21-12. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست. شامگاه چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران مذاکره زیر سایه تهدید را برنمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در دیدار با معلمان سخن میگفت، با بیان اینکه اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کرده‌اند، افزود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. آقای خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، اما تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می‌کند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 خواهد بود. در بهمن ماه سال 91 بانک توسعه صادرات ایران نیز در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری این بانک برای سوریه خبر داده بود. ایران تأیید کرد که در جلسات مشورتی که برای حل بحران سوریه برگزار می شود شرکت می کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تأیید کرد که این جلسات شکل اجلاس بین المللی ندارد، بلکه مجموعی از مشورت های دو جانبه است که استفان دمیساترو نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه آن را ترتیب داده است. و افزود این مشورت ها از روز سه‌شنبه در ژنو شروع شده و چند هفته ادامه می‌یابد و ایران نیز به عنوان کشور مؤثر در سوریه در این نشست ها طرف مشورت است. وزیر نفت ایران گفت میزان بدهی نفتی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت روز چهارشنبه در نشستی خبری در تهران گفت بدهی نفتی هند به ایران شامل دو بخش روپیه و یورو است. آقای زنگنه بدون توضیح درباره بدهی روپیه هند گفت مجموع بدهی یوروی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. وزیر نفت افزود آماده این پس از لغو تحریم ها این بدهی را دریافت کنیم. او راجع به خبرهای مبنی بر سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران گفت این موضوع را شنیده است، اما نمیتواند آن را تایید کند نه تکذیب. وی گفت بهتر است بگویم از آن بیخبرم. و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. نرگس محمدی بامداد سه‌شنبه در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای از بازداشت وی و آنچه تداوم آزار قضایی علیه نرگس محمدی نامید، عمیقاً ابراز نگرانی کرد و آن را اقدامی برای مجازات فعالیت‌های حقوق بشری او دانست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. و اگر که میخواهید اخبار و گزارش های بیشتر رو بخونید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با همکارم آرش حسنیا و برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر. مجله بعدی ما 10 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی خواهد بود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که کمی درباره حمایت از تولید ملی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست از هر چیز با همراهی مهتاب وحیدی راد مروری داریم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته.
لابلای یادداشت ها.
علی دادپی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته، احساس شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی را به احساس دیدبان کشتی تایتانیک تشبیه کرده که به نوشته او بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بی برنامه و هزینه بی نظمی های گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها، حال نظارگر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هست. این اقتصاددان هدف اولیه این برنامه را حذف یارانه‌های غیر مستقیمی اعلام کرده که به نوشته او باعث فربه شدن دستگاه دیوان سالاری کشور و عدم تخصیص بهینه منابع عمومی بود. علی دادپی معتقد است که دولت وقت در زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها بی توجه به فلسفه ذاتی یارانه‌ها و با توجه به شعار انتخاباتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، این برنامه را به شکل توزیع مساوی درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، در نتیجه چنین رویکردی، برنامه‌ای که برای اصلاح مالیه عمومی و نظم دادن به ارکان آن تدوین شده بود، به بی‌انضباطی مالی و پولی دامن زد. این اقتصاددان در جای دیگری از تحلیل خود تصریح می‌کند که سوء مدیریت‌ها باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شد. علی دادپی در پایان تحلیل خود با تاکید بر اصلاح اشتباهات صورت گرفته در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها پرسیده است که آیا می‌توان به مردم یادآور شد که یارانه‌ها سود سهامشان از ثروت ملی نفت نبوده و نیست و از اول افرادی کوشیدند با استفاده از این طرح و از محل خزانه ملی برای خود رای بخرند. محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمتگذاری را شوک آور توصیف کرده است. آقای بهکیش بخشی از تحلیل خود را به تایید عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اختصاص داده است و از کاهش نرخ تورم و خروج از رکود به عنوان عملکرد قابل تحسین دولت نام برده است. در این حال به گفته این استاد دانشگاه، دولت فقط چند ماه فرصت دارد تا خود را برای دوره پسا تحریم آماده کند. به باور محمد مهدی بهکیش، دولت برای جلوگیری از گرانفروشی میبایست راه‌های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را خفه نکند. این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، تولید کننده به تولید با هزینه کمتر ولی کیفیت بیشتر هدایت شود که راه رسیدن به آن را حذف مقررات به نوشته او دست و پاگیر می‌داند. آقای بهکیش بخشنامه اخیر دولت را بزرگترین مشکل در مسیر رقابتی شدن قلمداد کرده و ابراز امیدواری کرده است که دولت هر چه زودتر این بخشنامه را حذف کرده و به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه منطق اقتصادی بر قیمت‌ها را حاکم کند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران مدت هاست بیش از هر شاخص و عدد و رقمی آینده خود را پای میزهایی جستجو می کند که بیش از اقتصاد در آن حرف بر سر پرونده هسته‌ای است. اگرچه کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که پیوند زدن تمام تحولات آتی اقتصاد ایران به نتایج مذاکرات هسته‌ای می‌تواند پس از حصول این توافق موجب سرخوردگی اهالی اقتصاد شود، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابایی ندارد تا یک بار دیگر در جمع کارگران ایرانی این گونه از آینده اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم‌ها سخن بگوید.
با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماه‌های پیش رو امکان پذیر هست، شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد.
اما کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری دیگر از کارگران در هفته بزرگداشت کار و کارگر تأکید کرد که سرنوشت تولید و تولید کننده ایرانی نه در بیرون از مرزها که در داخل مرزهای ایران رقم خواهد خورد.
کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.
البته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر الزام تعامل با جهان برای رسیدن به رشد اقتصادی معقول تأکید می‌کند.
امنیت و سطح رفاه ایرانی‌ها گره خورده با روابط بین‌المللی کشورشون. تحریم‌های دو سه سال گذشته اختلال‌های زیادی به وجود آوردن در روابط بانکی، بازرگانی، بیمه و حمل و نقل کشور. صدور مهمترین کالای ایران رو که نفت باشه به نصف تنزل دادن، پول ملی کشور رو تضعیف کردن و تورم رو از زیر کنترل خارج کردن. برای رها شدن از این مصیبت ایران چاره‌ای نداره جز رفتن به ژنو، لوزان و بعد نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های دیگری از سخنان خود در جمع کارگران بر اهمیت حمایت از تولید ملی پافشاری کرد، چیزی شبیه به نامگذاری سالهای اخیر که او تلاش کرده در این نامگذاری‌ها از مردم تا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت و حکومت را نسبت به اهمیت مقوله حمایت از تولید ملی متوجه سازد.
ممکنه بعضی بگن این مسئله تولید که شما تکرار می‌کنید، بگن این خب لوازمی دارد با وضع کنونی که تحریم هست و نمی‌دونم فشارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحقق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمی کنم که این تحریم های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلاشک بی تأثیر نیست. منتها این رو من انکار میکنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. این من قبول ندارم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1390 را با این امید سال همت مضاعف کار مضاعف اعلام کرد که شاید با این نامگذاری نرخ رشد اقتصادی ایران به اهداف 8% برنامه ریزان توسعه و تدوین کنندگان سند چشم‌انداز ایران نزدیک شود. اما در نهایت اقتصاد ایران در پایان سال همت مضاعف کار مضاعف رشدی 3.2% بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد. سالی که عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را یدک می کشید، در میان سالهای اخیر با ثبت رشد منفی 6.8% از سیاه‌ترین سالهای اقتصاد ایران بود. یک سال بعد، یعنی سال 1392، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفت تا سالی که از میانه ای راه با نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری ایران همراه شد، در نهایت رشدی بهتر از منفی 1.9% حاصل کار اقتصاد ایران نباشد. هنوز نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1393 رسماً اعلام نشده، اما بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماه سال گذشته رقمی در حدود 3% بوده است. این رقم برای حسن روحانی و دولتش که پس از 2 سال رشد منفی توانستند جهت منفی رشد اقتصادی ایران را معکوس کنند، دستاورد قابل توجهی است. اما برای نیازها، چشم‌انداز، اهداف و البته ظرفیت‌های اقتصاد ایران چاره‌ساز نیست و گره از کار فروبسته رونق و بیکاری نمی‌گشاید. همه چشم انتظار بازگشت رونق به تولید هستند، اما در این میان سیاست‌ها گوناگون است. شورای پول اعتبار هفته گذشته با هدف حمایت از تولید کننده نرخ سود بانکی را اندکی کاهش داده است. اما گرفتاری های رسیدن تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و تجهیز منابع تولید همچنان پابرجاست. در این حال دولت حسن روحانی با صدور بخشنامه‌ای برای تولید کنندگانی که قیمت‌های خود را افزایش دهند خط و نشان کشیده است تا همچنان تولید کننده ایرانی بیش از هر چیز چشم انتظار آینده‌ای باشد که پای میز مذاکرات هسته‌ای رقم می‌خورد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. همونطور که هفته گذشته هم به اطلاع شما همراهان همیشگی نمایر رسوندم، مجله نمایر در هفته آینده با قالب جدیدی تقدیم شما خواهد شد. در این قالب و فرم جدید بیشتر از نظرات شما همراهان مجله نمایر استفاده خواهیم کرد که از طریق پیامگیر رادیو فردا، ایمیل برنامه به آدرس namayar@radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا این نظرات و پیشنهاداتون درباره برنامه نمایر و همچنین موضوع برنامه رو به اطلاع من میرسونید. تا هفته و نمایر دیگه که نظر و پیشنهاد دیدگاه شما پررنگتر از همیشه در نمایر جاری و ساری خواهد بود، روز و روزگارتون خوش.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com